أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما مولانا وصاحبنا بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا مولاتنا يا فاطمة الزهراء، السلام عليكم يا أهل بيت النبوة. در لوازم فاسده بودیم که مفاد وحدت شخصیه خواهد داشت. اولین لازمه فاسده‌ای که بیان شد این بود که اینی که از طرفی اینها میگویند تنها یک وجود در عالم خارج هست و وجود منحصر است در وجود خداوند متعال و سوای وجود خداوند متعال وجود دیگری در عالم نیست، و از طرفی هم نفی کسرات نتوانستند بکنند و گفتند کسرات اینها ظهورات حقند، اینها شؤون حقند، اینها تجلی حضرت حقند، و وجود به این کسرات به نحو بالعرض و المجاز به اونها نسبت داده می شود و الا اونها حقیقتا مستاق وجود نیستند. خب مفصل بیان شد که معنای بالعرض و المجاز چه معنایی می تواند باشد، و عرض شد که رجوع این قول فی الواقع به این است که کل عالم حقیقتاً خیال محض است، حقیقتاً توهم محض است و چیزی جز خداوند متعال وجود نداره، و واقعاً باید نفی کسرات رو به نحو کلی بکنن، که عرض شد که این خودش لوازم فاسده ای داره، از جمله ابطال شریعت و شریعت ها و ابطال معرفت، ابطال خود این افراد، ابطال تمام این کلمات، و از جمله این که خود همین هم خروج موضوعی است از بحث وحدت شخصی وجود. و عرض شد که خود اینها و خود قائلین به این نوع وحدت وجود به عرفان نظری مصطلح خودشون تبیین درستی نسبت به این ندارند و نمیتوانند این رو تبیین بکنند، و تبیین های بین نفی و اثباتی که سر از تناقض در میاره معمولا بیان میکنند و از عهده اون بر نیامدند، مناسبه که در تایید این مسئله بعضی از عبارات رو انشاءالله با هم مرور بکنیم از بزرگان این فن و از بزرگان قائلین به وحدت شخصیه، که ببینیم که آیا واقعا اینطور هست یا نیست. ابن عربی در کتاب فتوحات مکیه در این چاپ 4 جلدی صفحه 151 در جلد 4 این عبارت رو داره: العالم كله سحر، عالم كله سحره، يخيل اليك انه حق وليس بحق. چطور در سحر انسان خیال میکنه که چیزی رو داره میبینه، سحری که در روی چشم واقع میشود اینه که انسان چیزی رو که واقعیت نداره، چیزی رو که نیست میبیند، چیزی رو که عدم هست واقعا اون رو میبیند. خب العالم كله سحر، همش سحره، يخيل اليك انه حق، به تخیل تو میاد که اون حقه و رئیس به حق و حضرت حق نیست، و یخیل الیک انه خلق، به تخیل تو میاد که عالم مخلوقات هست و لیس به خلق، نه مخلوقات هم نیستن، از لیس به خلق من کل وجه و لیس به حق من کل وجه، چون نه از تمام وجوه این عالم حضرت حقه و نه از تمام وجوه این عالم خلقه. فانا لا نشك في المسحور فيما يراه ان سم مرئيا، میگه خب کسی که سحر شده ما از این جهت شکی نداریم که این چیزی بالاخره در جلوی چشمش مشاهده شده، یک چیزی رو مشاهده کرده، خب در مشاهدهش که ما شکی نداریم، اما در این که آیا این مشاهده ورای دارد شک داریم. ان سم مرئيا، بله اونجا یک مرئی بوده، یک چیزی رو مشاهده کرده، ولابد کما قال یخیل الیه من سحرهم انها تسعا، این آیه قرآنی رو که در سحره فرعون آمده، در سحره آل فرعون آمده که اونها چوبهایی رو انداختن و اینها مار نمایان شدن، اینها انگار به حالت تکان خوردن و تکانهای ماری از خودشان دادن. فسعی و مرئیون بلا شک، این تکانهایی که اونها خودن بله این مشاهده شد، اما خب آیا واقعا این بود؟ نخیر، چوبها تکانی نخورده بودن. و بقی الشأن فی من هو السائی فان الحبال علی بابها ملقات فی الارض، میگن تنابها روی زمین افتاده شده بود، واقعا اونها تکانی نداشتن. و العصا فیعلم، میگه اون عصاها و اون حبال روی زمینها افتاده شده بود. فیعلم قطعا ان الخلق لو تجرد عن الحق عن الحق، میگه پس دانسته میشود که قطعا اگر خلق مجرد شود از حق، ما کانه اصلا نیست، و لو کان عین الحق ما خلقه. میگه از یک طرفی اگر خلق رو بخوایم ما از حضرت حق جدا بکنیم، فی الواقع خلقی وجود ندارد، و اگر هم بگیم که این خلق جزء حضرت حق است، از وجود حضرت حق است، این فی الواقع دیگه خلق نیست. ولو کان عین الخلق ما خلقه، اگر عین خلق باشه خلق نشده اصلا. که این عینه اینجا به معنای کل نیست، نمیخواد بگه که نمیتوانیم بگوییم که حق مثلا اون ذات به اضافه تجلیات نیست، بلکه میخواد بگه حتی اینی که ما نسبت این خلق رو نسبت میدیم به وجود خداوند متعال، اینها از وجود خداوند متعال هستن، اگر هم این باشد خب در حقیقت دیگه خلقی نیست، ما خلقه. ولذا یقبل الخلق الحکمین، میگه خب پس لذا هم خلق هر دوتا حکم رو قبول میکنه که هم خلق و هم خدا. و یقبل الحق ایضا الحکمین، و حق هم هر دوتا حکم رو بیان میکنه، قبول میکنه که هم خداست و هم حق است و هم مخلوق. فقبل صفات الحدوث شرعا، میگه پس هم صفات حدوث رو حق قبول میکنه. و قبل صفات القدم شرعا، عقلا صفات قدم رو هم شرعا و عقلا قبول میکنه. فهو المنزه المشبه، این در واقع چیزی است که هم تنزیه شده هم تشبیه شده. و قبل الخلق الحکمین، خلق هم هر دو تا حکم رو بیان میکنه. لذا مشاهده میفرمایید که چطور در دوران این حق و خلق گیر کرده، نمیتواند این رو خلق بنامد، نمیتواند حق بنامد، حتی به همین نحوی که این از تجلیات وجود حق تعالی است، این رو هم نمیتواند بگوید. تعبیرش اینه که خب اگر این رو هم بگوییم خب دیگه خلقی معنا نداره. در عبارت صریح‌تر از این مسئله در جلد 2 صفحه 160 تعبیرش اینه که فما فی الوجود الا الله و احکام الاعیان، در وجود نیست مگر خدا و احکام اعیان. و ما فی العدم الشیء الا اعیان الممکنات، در عدم هم چیزی نیست مگر اون اعیان ممکنات. محیاتون لاتصاف بالوجود، اینها محیا شدن برای اینکه اتصاف بالوجود پیدا بکنن. فهیه لا هیه، اون هست در حالی که اون نیست در وجود. لأن الظاهره احکامها فهیه ولا عین لها، اونی که ظاهر هست احکام اینها هست، آثار هست، اما خودشون نیست. ولا عین لها فی الوجود فلا هیه. بعد کما هو ولا هو، کما اینکه اون هست در حالی که اون نیست. لانه ظاهر، چون اون ظاهر است، فهو پس هست. و تمییز بین الموجودات معقول و محسوس، تمییز بین موجودات هم معقول هم محسوس. خب ما اینو حس میکنیم که موجودات از همدیگر جدا هستن، هم به حسب آثارشون تعقل میکنیم، برهان اقامه میکنیم. لاختلاف احکام الاعیان، چون احکام اعیان با همدیگه اختلاف دارن، اختلاف فرع تعدده، اینی که احکام متفاوتی هر کدومشون دارن که به دیگری قابل حمل نیست، یعنی اینها متعددن. فلاه و پس اینها دیگه خدا نیستن. فیا انا ما هو و انا، میگه پس عجب از منی که اون نیست من. تناقض صریح، فلاه و ما هو و هو و نیست اون چیزی که اون هست. بعد تعبیرش اینه که مغازلتون رقیقه، این فی الواقع یک مغازله رقیقه است، خیلی لطیف. مغازله رو از همون غزل در لغت آمده که اون کلامی رو که یک جوانی یک عاشقی به یک دختر جوانی میگه، تقریبا یک نوع عشق بازیه. میگه این فی الواقع شبیه همینه، این نوع عشق بازی است. یا میشود بگیم که یک نحوه غزل سرایی، شاید این تعبیر رو هم بشود مثلا از این عبارت برداشت کرد و اشارتون دقیقه و یک اشاره دقیقی است که اینجا صریح است، رد البرهان و نفاها. برهان این رو نفی میکنه. بله ما قبول داریم که این مسئله مسئله نیست که با برهان بشود اون رو بیان کرد، اصلا این برهان پذیر نیست. نه تنها که برهان پذیر نیست، بلکه برهان بر خلاف اون هست و نفاها، برهان اون رو رد میکند. و اوجدها العیان و اثبتها. اما خب در حقیقت این هست و اون رو ثابتش میکنه، میگه ما هم گیر کردیم چیزیست که برهان اون رو رد میکنه. بله به حسب تعقل ما داریم تناقض میگیم، به حسب تعقل ما داریم تناقض میگیم. عجب منی که اون نیست، من فیا انا ما هو و انا، خب این تناقضه. اما خب برهان هم این رو رد میکنه، لذا شما دنباله این نباشه که با برهان این رو ثابت بکنید. و اثبتها و اوجدها العیان و اثبتها. فقل بعد هذا ما شئت، بعد میگه حالا بعد از اینی که اینو فهمیدی هر چی میخوای بگو. بعد در چند کلمه بعد این تعبیر رو داره، فما اخطأ معتقد فی اعتقاده، اون کسی که اعتقاد داره در اعتقاد خودش خطا نکرده. ولا جهل منتقد فی انتقاده، میگه شما کسانی رو هم که دارن به این انتقاد میکنن شما نگید اینها جاهلن، نه اونها واقعا جهل نورزیدن در انتقاد خودشون، این انتقادشون از روی عقله، از روی برهانه. این چیزیست که حقیقتا برهان داره اون رو رد میکند. در عبارت دیگریست که اصلا تعبیر ایشون اینه که تعبیر خود ابن عربی تعبیر عجیبیست که اصلا این خودش تناقض صریحه، تعبیر خودشه. در فتوحات جلد 2 صفحه 635 بعد از اینکه ابن عربی در بیان اینکه افعالی از قبیل صلات و جهاد و صیام و غیره اینها، خب اصلا این افعال در نفس مسلی تازه صلات محقق میشه، صلات جدای از مسلی معنا نداره، جهاد جدای از مجاهد معنا نداره، صائم جدای از صوم جدای از صائم معنا نداره. بعد میگه که خب وقتی که اینها نمیتوانن وجود مجزایی داشته باشن، خداوند متعال چطور مکلفین رو حکم کرده که روزه بگیرن؟ تازه این بعد از روزه گرفتن محقق میشود، چطور این مکلفین رو حکم کرده به این؟ حالا این البته دیگه جواب این بسیار واضح است و نیاز به جواب نداره. بعد این عبارت رو میگه، فنظر ما اعجب هذا الامر، نگاه بکن چیزی رو که از این هم عجیب تره، مع ما یتضمنه من التناقض المحقق، با یک چیزی که با این معنایی که چیزی که توش هست که اونم نقی تناقض صریحه. و الایمان به طریقتین المتناقضتین فیه واجب، با این که این تناقض صریحه اما ایمان به دو تا طرف متناقضین واجبه. در تناقض ما میگیم که اجتماع متناقضین محال یکیشون باید باشه، این میگه نخیر دو تاشون هست، دو تا طرف نقیضین هست، تو هم باید به هر دو تاشون ایمان بیاری. و الاطلاع علیه من باب الکشف، میگه اینی که خب وقتی که تناقض صریحه ما چطور به این رو بفهمیم؟ میگه باید از باب کشف این رو بفهمی. البته کشف رو به تنهایی هم به درد نمیخوره، نه وجود ایمان بهی. و الاطلاع علیه من باب الکشف، اینه که کسی از باب کشف به اون مطلع بشه، نه وجود ایمان بهی. بعد تازه ایمان به اون هم پیدا بکنه، تأیید و عظیمون، این تأیید عظیمیست. و قوتون لمن اعطا ذلک، و یه قوتیست نسبت به کسی که این مطلب بهش داده شده. چرا باید همراه با این کشف ایمان هم باشه؟ فإن في هذا الموتن زل كثير من اهل الكشف، میگه چون بسیاری از اهل کشف هم در اینجا لغزیدن نتونستن رو درک بکنن. یعنی آقا جون شما نه دنبال این باش که این مسئله رو از عقل بفهمی، چون این تناقض صریحه، خود ما هم قبول داریم، و نه دنبال این باش که این مسئله رو از کشف بفهمی، چون اهل کشف هم در اینجا لغزیدن، تو باید به این ایمان بیاری، ایمان باید بیاری تا این رو بفهمی. شاید این تعبیری باشه که بسیاری از کسانی که در مکاتب غیر الهی هستن، اصلا ممکنه که حالا در مکاتب غیر اسلامی هستن الان هستن، که تعبیرشون اینه که ایمان بیار تا بفهمی، یک چیزی شبیه همچین جمله‌ای رو میخواد بگه. میگه کشفم باید باش ایمان باشه، اگر بالاخره ایمان نداشته باشی تو این رو نپذیرفته باشی از قبل از کشف خودت، چون کشف هم ممکنه که خطا باشه، اگر از قبل از این هم این ایمان رو نداشته باشین کشف هم به درد نمیخوره، کما این که بسیاری از اهل کشف هم این رو در این لغزیدن. تعبیر صریح خودشه که میگه که در اینجا این تناقض من تناقض المحقق مع ما یتضمنه من تناقض المحقق، تناقض صریح در این خوابیده. بعد عبارت دیگری است که اینم خیلی جالبه، عبارت دیگری است که این رو ابن عربی در این که ان الالفه منظر من منازل الابدال در فتوحات مکیه جلد 2 صفحه 604 وقتی که بیان میکنه که هو منزلون، این منزل منزلی است که منه یعلم الجمع بین الزیدین، اگر جمع بین الزیدین رو اهل فلسفه اهل منطق میگن محاله، در این منزل جمع بین الزیدین اتفاق میفته و دانسته میشود و هو وجود الزد فی عین زده، میگه که زد و وجود داره در حالی که زد دیگرش هم وجود داره، و هذا العلم اقوى علم تعلم به الوحدانیه، میگه این قوی ترین علمی است که با اون وحدانیت خدا شناخته می شود، لانه یشاهد حالا لا یمکن این یجهله، میگه چون حالی رو مشاهده میکنه که نمیتونه اون رو انکارش بکنه، نمیتونه اون رو نفهمد. ان عین الزده هو بنفسه عین الزده، عین زد خودش، خود همین عین زدش، همون زد عین دیگرش هم هست، زد خودش هم هست، خود همین زد زد خودش هم هست. فیدرک الاحدیه یا فیدرک الاحدیه، که یا عارف در اون منزل اون احدیت رو درک میکند یا احدیت در اونجا درک میشود. فی الکسره، احدیت در کسرت در اینجا درک میشود، همینی که عرض کردیم. از یک طرفی شما میگید که فقط یک وجود، وجود منحصر است در خداوند متعال، از طرفی این کسرات هم هست، میگه احدیت در کسرت در اینجا درک میشود. لا علی طریقت اصحاب العدد فان تلک طریقت متوهمه و هذا علم مشهود محقق محقق و من تبرز فی هذا المنزل المبارک ابو سعید الخراز من المتقدمین، میگه از کسانی که به اینجا رسیده ابو سعید الخراز المتقدمین، و کنت اسمع ذلک ان، میگه خودم این رو هم ازش شنیدم، حتی دخلت او به نفسی، تا اینکه خودم هم به این منزل داخل شدم، و حصل لی ما حصل، برای منم حاصل شد اون چیزی که حاصل شده بود، فعرفت ان الحق و ان الناس فی انکارهم ذلکه علی حق، فهمیدم که هم حق و همین که مردم هم اینو دارن انکار میکنن این مسئله حقی است، فانهم ينكرونه عقلا، چون اونها دارن عقلا این رو انکار میکنن، و لیس فی قوت العقل من حیث نظری اکثر من هازا، میگه اصلا از عقل نظری بیشتر از این بر نمیاد عزیز من، یعنی شما دنبال این نباش که این رو با عقل درک بکنی، صریح کلامش رو دنبال این نباش که این رو با عقل بفهمی. بعد در عبارات بعدی که منفصل از این رو بیان میکنه که فنحن مع الوقت، آقا ما با وقت هستیم، فننکر مع العقل ما ينکره العقل، چیزی که عقل انکار میکرد ما هم انکار میکردیم، لأن وقتنا العقل، چون وقت ما الان عقل، باید با عقل حکم بکنیم، ولا ننکره کشفن ولا شرعا، اما خب مثلا ممکنه که عقلا یک چیزی رو انکار بکنیم اما کشفن از باب شهود و شرعا رو انکار نکنیم، و ننکره مع الشرع ما ننکره شرع، وقتی که باید از باب شرع حکم بکنیم، بله اون چیزهایی که شرع داره انکار میکنه ما هم انکار میکنیم، لأن وقتنا الشرع، چون وقت ما شرعه، ولا ننکره کشفن ولا عقلا، اما خو از باب کشف و از باب عقل این رو انکارش نمی کنیم، و اما الکشف فلا یمکرو شیئا بل یقرر کل شیء فی رتبته، میگه کشفم اما وقتی که کشف شد کشف نه، چیزی رو انکار نمی کنه و هر چیزی رو سر جای خودش این رو ثابت میکنه. آقا عقل سر جای خودش، شرع تا وقتی که محدوده شرعه، اگر از بحث شرع گذشت دیگه آقا اینجا جای شرع نیست، میگه هر چیز سر جای خودش این رو میپذیریم، که از این عبارات هم به دست میاد که اینی که ما عرض کردیم اینها خودشون سر در گمن، خودشون محیرن در تبیین این مسئله، متوجه نیستن که چه دارن میگن، نمیتوانن تبیین بکنن، اینی که عرض کردیم که اگر با یک سری از عبارات در هم و بر هم، یک سری عباراتی که به ذهن خطور میکنه که اینها بی ربط هستن مواجه شدیم، اینها رو خیال نکنید نه آقا یک مطالب عمیقی پشت اینها خوابیده، نه خود اینها تصریح دارند، خود ابن عربی که دیگه شیخ اکبر قائلین به وحدت شخصی وجوده تصریح داره که اینها نه تنها که عقل گریز است و نه تنها که عقل اونها درک نمی کند، بلکه عقل بله حقیقتا اونها رو رد می کند، تناقض صریح، اجتماع متناقض اینه، اجتماع ضد اینه، لذا کما اینکه عرض شد این تبیین اینها تبیین درستی نیست و این لازمه فاسده هست، و اگر بخوان این لازمه رو بپذیرند تنها وجود عالم تنها چیزی که در عالم هست اون وجود حضرت حق، تنها مصداق وجود وجود حضرت حق، بقیه بالعرض و المجاز موجود هستند. اگر واقعا به معنای ملتزم باشن قولشون میشه همین قول جهله صوفیه‌ای که قائل هستند که نه، حقیقتا جز حضرت حق چیزی نیست و بقیه خیال محضند، توهم محضند. دومین لازمه فاسده ای که از این مفاد وحدت شخصی وجود در میاد وقتی که اینها میگن که حق یک مقام اطلاقی داره که در اونجا هیچ تعینی نیست و در اونجا تکثری نیست و در اونجا صفاتی حتی نیست و خداوند متعال به نفس رحمانی به این پرتوی از وجود خودشون که اون پرتو هم پرتوی وسیطه، به این وجود عام، به این وجود منبسط عالم رو به وجود می آورد و عالم فی الواقع تجلی این وجود هستند، فی الواقع اینها تعینات این وجود هستند، ظهورات حضرت حق هستند و تبیین می کنند از این کثرت در وحدت، وحدت در کثرت، یعنی که این وجود هم اینطوری نیست که یک وجود مرکبی باشد بلکه این هم وجود بسیط است و از این بساطت کثرات پدید می آید و از ظهورات و تعینات و تجلیات وجود از حق است که این کسرات فرید می آید. لازمه این مسئله، دومین لازمه فاسده مفاد شخص وحدت شخصی هم هست، اینه که لازم میاد که وجود حضرت حق یک وجود مرکبی باشد. چرا؟ چون تعدد اختلاف، وقتی که میگن که کسرات پدید میاد، خود تعدد اختلاف یعنی وجود تمایز. تعدد فرع مابه الامتیازه، اگر مابه الامتیازی نباشد خب تعددی نیست. اینی که تعدد هست میگن ظهورات متعدد، تصریح دارن تجلیات متعدد، تجلی متعدد، ظهور متعدد، که اینی که خود این ذات به این نحو تجلی میکند، اینطور نیست که این تجلی هم چیزی جدای از ذات، همین وجود به این اشکال در آمده. گفتیم که ما این که مثلا مثال میذارم برای تقریبه بزن که این مثلا نوری رو که میبینیم که از سوراخی در آمده به شکل باریکیست، حالا یک شکل مثلا انسانی، قالب انسانی شما مثلا در نظر بگیرید، یک پروژکتوری بهش بتابونید به شکل انسان در میاد، این حقیقت جدای از نور نیست، همون وجود نوره که به این شکل در آمده. خب این مثال ها رو هم میزنن. خب لازمه این اینه که همین که تعدد فرع ما به الامتیازه، تعینات مختلف فرع حدوده، فرع ما به الامتیاز هست، تجلیات مختلف فرع ما به الامتیازه. همین که ما بالاخره فرق قائل میشیم که بین این تجلی با اون تجلی فرق میکنه، ما به الامتیازه، اینها اگر بخواد باشه به این نحو لازمش میاد که، و اینم تجلیاتی است که خارج از وجود حضرت حق نیست. اگر بالاخره خارج بود، به نحو فعل بود، به نحو ابداع بود، خب چیز دیگری است. همون وجوده که به این نفس شده، یعنی که همین وجود است که مابه الامتیاز پیدا کرده، همین وجود است که مرکب شده. و عبارت اخرای ترکبه، عبارت اخرای ترکبه. و این علاوه بر لوازم فاسده‌ای که داره، که اگر بخواد وجود حضرت حق خودش بخواد وجود مرکبی باشه، لازمش میاد که این خلف واجب الوجود بودن خداوند متعال لوازم فاسده دیگه‌ای داره، خود همین هم خلف وحدت و بساطت وجود الهی است که قائلین به وحدت شخصی وجود از اون دم میزنند و دنبال این هستند که وحدت رو، کثرت رو در ضمن وحدت بخوان این رو ثابت بکنن. ابن عربیه در فس و حکمت صبوحیه فی کلمت نوحیه این رو میگه: اعلم ایدک الله به روحی من ان التنزيه عند اهل الحقائق، ان فصوص الحكم صفحه 168، ان التنزيه عند اهل الحقائق في الجناب الالهي عين التحديد والتغيير، اینی که اهل حقائق میان تنزیه میکنن خداوند متعال رو از مخلوقات، از نقائص، از کسرات، این فالفل واقع عین همون تهدیده، عین همون تغییره. فالمنزه، اونی که داره تنزیه میکنه، اما جاهلون و اما صاحب سوء ادب، که جاهل نمیداند، یا انسانی است که سوء ادب داره، با ادب نیست. فان للحق فی کل خلق ظهورا، میگه برای حضرت حق در هر خلق ظهوری است. فهو الظاهر فی کل مفهوم، در هر مفهومی ظاهر است. چیزی که بالاخره همه عالم وقتی شد وجود حضرت حق، از جمله وجود خود مفاهیم ذهنی ماست و مفهوم اصلا یعنی این تکسرات، این حدودات، این تعینات و این مفاهیم رو ما از متون و حدود و تکسرات داریم ما این رو انتزاع میکنیم. میگه اصلا خداوند متعال در هر مفهومی ظاهره و مفهومم وجود خداوند متعاله و هو الباطن عن کل فهم و اون مخفیس از هر فهمی الا عن فهم من قال ان العالم صورته و هویته، فقط کسی فهمیده که بگه عالم همون صورت خداوند متعاله، همون هویت خداوند متعاله این مرکبات. و هو الاسم الظاهر کما انه بمعنا روح ما ظهره، اون روحیست که ظاهر شده. فهو الباطن فنسبته لما ظهر من صور العالم نسبت الروح المدبر للصور فيؤخذ في حد الانسان، مثلا ظاهره و باطنه در حد انسان، هم در ظاهرش هم باطنش اخذ میشه. و کذالک کل محدود، در حد هر محدودی خداوند متعال ظاهر میشود. فالحق نتیجه محدود به کل حد، حق تعالی محدود است به هر حدی، یعنی حق تعالی بی نهایت حد داره. بعد در صفحه 78 فصوص در فصل حکمت قدوسیه فی کلمت ادریسیه این رو میگه که ان الحق المنزه هو الخلق المشبه، همون حقی که ما داریم تنظیم کنیم همون خلقی است که ما داریم تشبیه میکنیم. و این کان قد تمیز الخلق من الخالق، در حالی که متمیز هست خلق از خالق. فالامر الخالق والمخلوق والامر المخلوق والخالق، میگه همینطور قد تمیز الخلق من الخالق، خلق از خالق جداست. اما فالامر الخالق المخلوق، امر خالق همون امر مخلوقه، فالامر المخلوق الخالق، امر مخلوق همون امر خالقه. کل ذالک من عین واحده، لا بل هو عین الواحد، خودش اصلا واحده. و هو العیون الکثیره، در حالی که اعیان کثیره هم هست. بعد در تعبیر دیگری در فتوحات جلد 1 صفحه 119 این رو میگه، فقلت انها، یعنی در اون ضمن حقیقت کلیهی که اون برای حق و عالم هست، داره در این عبارت این رو توضیح میده، حقیقت کلیهی هست که این هم برای حق هست و هم برای عالم. تعبیرش اینه که فقلت انها العالم، صدقت، اگر بگی این همون عالم راست گفتی، او انها لیست العالم، صدقت، اگر عالم هم نیست صدقت. او انها الحق، اگر حق باشه، او لیست الحق، صدقت، بگی حق، بگی حق، همه راست گفتی. تقبل و هازا، کل همه اینا رو قبول میکنه. و تعدد به تعدد اشخاص العالم، خداوند متعال به تعدد اشخاص عالم متعدد میشود. و تنزه به تنزیه الحق، و تنزه خدا رو منزه بکنی، بله منزه میشود از اینها. خب تاثیر اینه که بله میپذیریم خدا، خداوند متعال مرکب است به تعدد افراد عالم. عبارت دیگه ای رو عرض بکنم، وعلم ان الله تعالى لما كان له مطلق الوجود، وقتی که خداوند متعال مطلق الوجوده، ولم يكن له تقييد مانع من تقييد، هیچ تقییدی مانع تقیید دیگه نیست، بل له تقییدات کلها، همه تقییدات برای خداوند متعال، فهو مطلق التقييد، مطلق تقیید خداوند متعال. لا يحكم عليه تقييد دون تقييد، نمیشه که تقییدها رو از هم جدا بکنیم، این تقییدیم تقیید بار میشه، تقیید دیگه بار نمیشه. نمیتوانی بگویی یک تقیید بار میشود بر خداوند متعال و تقیید دیگر بار نمیشود، همه تقییدها بر خداوند متعال بار میشود. ففهم معنا نسبت الاطلاق الی، بفهم معنای این که ما داریم میگیم خداوند متعال مطلقه. و من کان وجوده به هذه النسبه فله اطلاق النسب، کسی که این جور نسبتی رو داره اون اطلاق نسب رو داره. فلیست نسبت بهی اولا من نسبت، هیچ نسبتی نیست که سزاوارتر باشد به این وجود از نسبت دیگر. هر نسبتی رو که در این عالم تصور بکنی به نحو مساوی اینها به حق تعالی بار میشه. اینطوری نیست که یک نسبتی که نسبت‌های تنزیهی باشه اولا باشه از یک نسبت‌هایی که موجب نقص باشه، نه، همه اینها بار می شود. که حالا جالبه که بعضی ها خواستن از این عبارت و از این جور عبارات این رو به دست بیارن که ذات حق تعالی اطلاق مقسمی دارد نسبت به وجودات این عالم، که انشالله توضیح این رو باشه در جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.